أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون بزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز وإن ربك لهو العزيز الرحيم. چون سوره مبارکه شعرا در مکه نازل شد و فضای حاکم مکه استکبار یک عده و اهانت دیگر گروه و رنج فراوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، لذا در تلیعه این سوره فرمود لعلک باخ اون نفس که علا الله یکون مؤمنین و مانند آن، برای تسلیت و تشفی قلب اون حضرت احکام فراوان و ادله فراوان ارائه کرد. فرمود که یکی از اونها نقل جریان انبیای گذشته است. جریان انبیای گذشته برکات فراوانی دارد. یکی معارف توحیدی را به همراه دارد، یکی تسلی به قلب مطهر اون حضرت است، یکی بیدار کردن و هوشیار و ایغاز و تنبیه مردم مکه است که بدانن اگر با انبیا در بیفتن در برابر وحی الهی مقاومت کنن سرنوشت تلخی دنبال اون هست. جریان نوح را قبلا فرمودم و جریان قوم عاد را که حضرت چیز به سراغ اونها رفته بود اونها را بیان کردن. الان قصه ثمود است که حضرت صالح به طرف اونها رفت. در جریان قوم عاد فرمود شما را بعد از قوم نوح آمدید و خدا شما را خلیفه نوح قرار قوم نوح قرار داد. ممکن است آثار تلخی به که حیات شما خاتمه بده. جریان ثمود هم همونطوری که در سوره مبارکه اعراف آمد، در سوره مبارکه هود آمد، در موارد دیگر به طور اجمال ذکر شد، در این سوره شعرا هم تا حدودی مفصل ذکر شد. در بخشایی که مربوط به قصه ثمود است سوره مبارکه یهود تقریبا از بعض جهات جامع تر است. سوره مبارکه اعراف اون نکات فراوانی را که باید داشته باشد در بر ندارد. آیه 73 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: به الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، تا پایان آیه 79 که قصه حضرت صالح است و جریان ناقه ثمود است و امثال ذلک. وجود مبارک حضرت صالح با این سه عنصری که انبیای قبل خودشون رو معرفی کردن این معرفی کرد. عنصر اول سابقه درخشان بود، عنصر دوم لاحقه درخشان است که ما بدون غرض و بدون عوض در خدمت دینی شما هستیم، عنصر سوم هم رهاورد وحیانی است. در سوره مبارک یاسین اون شهید سوره یاسین این حرف زد: اتبع او من لا یسألکم اجرا و مهتدون. اگر مردانی که به حق سخن میگویند و غرضی ندارند، عوضی نمیخواهند، خب باید حرف آنها رو گوش داد دیگر. اتبع او کسی را که این دو عنصر را دارد، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، هم آدم خوبی است هم حرف خوبی میزند، غرضی ندارد، عوضی نمیخواهد، این حسن فاعلی. خودش در مسیر است، مردم را به مسیر دعوت میکند، این حسن فعلی. اگر یک گوینده حسن فاعلی داشت، حسن فعلی داشت، خودش آدم خوبی بود، حرفش هم خوب بود، خب باید شنید دیگه. وجود مبارک نوح این حرف داشتن، صالح این حرف داشتن، انبیاء دیگر این حرف داشتن که ما سه فضیلت داریم: سابقه طیب و طاهر، لاحقه طیب و طاهر، حرف طیب و طاهر. این امین بودن مخصوص وجود مبارک پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم نیست. این که همه انبیاء گفتن اینی رسول الامین، یعنی امانت ما را که شما میدونید الان ما رسولیم، نه تنها در رسالت امینیم، کم و زیاد نمی کنیم، بلکه سوابق ما هم نشون میدن. لذا به وجود مبارک صالح میگفتن که تو امید آینده ما بودی، لقد کنت مرجوبا قبل هزا، تو جز امید آینده ما بودی که کار مملکت را بس مملکت ما به تو بسپریم، به علم تو، به فرهنگ تو، به دیانت تو، به امانت تو ما اطمینان داشتیم. این حرفا چی میزن؟ بله نه خیر، بر انبیاء دیگه هم همینطور بود. به همین دلیل که در جریان قوم ثمود به وجود مبارک صالح میگفتن تو امید آینده ما بودی، ما قبلا به تو دل بسته بودی، لقد کنت مرجوا قبل هذا، سابقه خوبی داشتی، الان این چه حرفی میزنی؟ خب اگر کسی سابقه فرهنگی خوبی، عقل خوبی، درایت خوبی، مدیریت خوبی، امانت خوبی نداشته باشد که امید آینده نیست. قوم ثمود دو وجود مبارک صالح میگفته بوده ما به تو دل بسته بودیم که آینده ما رو تو اداره کنی، لقد کنت مرجوا قبل هذا. بنابراین این اختصاصی به وجود مبارک حضرت ندارد. البته همونطوری که حضرت در بسیار در همه موارد از انبیا گذشته افضل است، در این جهت هم ممکنه فضیلت داشته باشد، لکن شهرت انبیای قبلی به امانت و صداقت و عدل و عقل و درایت این باید باشه. برای اینکه در بین چرا ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومهی، نه تنها برای این است که به فرهنگ اون حرف بزنه، به زبان اون حرف بزنه، ولو در اونجا زندگی نکنه. این استدلال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال بر جمهوریت است که قبلا هم خونده شد. فقط لقد لبست و فیکم عمرم من قبلهی، من یه عمری امتحان دادم، این معنی جمهوریت است. نه یعنی جمهوریت را مردم آوردن، اسلام را انبیا آوردن. خیر، انبیا هم جمهوریت آوردن هم اسلام آوردن، مردم هم پذیرفتن. فرمودن به این که پیغمبر با سابقه خوب داشته باشه، منم که 40 سال تقریبا یه عمر امتحان دادم. لقد لبست فیکم عمرا من قبله، حالا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جمهوریت را استدلال میکند یا از طرف خود مردم جمهوریت ارائه میشود که لقد کنت مرجو و فینا، تو امید آینده ما بودی. خب این معنا را که ذات اقدس اله از اونها نقل میکند و امضا میکند، معلوم میشود که جمهوریت اسلامی است، نه جمهوریت مردمی است، اسلام محتواست. هر دو را خدای سبحان آورده، محتوا حق است، مردم آمد بفهمند و بپذیرند. این که مردم بفهمند و بپذیرند حرف مردم نیست، حرف خداست، ذات اقدس اله. همین مطلب را گاهی به زبان فطرت و عقل مردم ارائه می کند، گاهی به صورت وحی و نقل ارائه می کند. خب این که به قوم سمود وجود بارکه است سال گفتن تو امید آینده ما بودی، یعنی امتحان خوبی دادی دیگه. اصل کلی که ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومی هم همینه، تا مردم کسی رو نشناسن که حد دینشون رو بول نمیسپرن، کشورشون رو بول نمیسپرن. این که پیغمبر نیامده مسئله بگه، که آمده کشور رو اداره کنه. خب مردم کشورشون رو به کی میدن؟ به کسی که فقط همزبانیشون باشه ولی عمری در جادی زندگی کرده باشه. معناش اینه که همزبان او، همزبان او، هم فرهنگ او، هم تجربه او، هم تجدید او، هم سابقه او، هم لاحقه او را باشه دیگه. این لقد لبست فیکم عمرا من قبله حرف همه انبیاست، منتها تو بیان نورانی حضرت تبیین شده. غرض این است که این که فرمود ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، یعنی او باید در این زمان و زمین باشد تا مردم به او ایمان بیارن. دیگر دیگه پرسته ها اگر عقل داشته باشن ترجیح نمیدن که، اگر چون چه یه همچیزی باشه خب یقینا صالح هست دیگر. حالا مگر این که مردم عقلشون رو کنار بگذارن به وفاق هوس و هوا حرکت کنند. خب پس این چنین نیست که اسلام را انبیا آورده باشند، جمهوریت را مردم. خدای سبحان حرف خود را گاهی از راه عقل میگوید، گاهی از راه نقل میگوید. مشکل ما این است که ما در بسیاری از مسائل اسلامی حرف میزنیم و قید جور دیگه فکر میکنیم. ما خیال میکنیم اون چرا که میفهمیم مال خود ماست دیگه، و علم الانسان ما لم یعلم و در نظر نمیگیریم، ما کنتم کذا و کذا و کذا در نظر نمیگیریم، فطرت الله التی فطر الناس در نظر نمیگیریم، یه دستگاه تقنینی به ما داد در نظر نمیگیریم، یه دستگاه قضایی به ما داد در نظر نمیگیریم. فرمود من که در من روده و معده نساختم، که من یه دستگاه تقنینی ساختم، یه دستگاه قضایی ساختم. رو دستگاه تقنینی فقه بلدید، اخلاق بلدید، حقوق بلدید، منتها در حد اون دستگاه اولی، فالهمها فجورها و تقواها. یه دستگاه قضایی هم خلق کردم که اگر کار بدی کردید شما رو سرزنش بکند که تکرار نکنید. و نفس لا اقسم بیوم القیامت ولا بالنفس اللوامه، از این زیباتر، از این بهتر. خب اگر یک نظامی را ذات اقدس اله خلق کرد، یک گوشش فقه و فقاهت است، یک گوشش دستگاه قضایی است، فرمود من شما را فقیهانه خلق کردم، دست به فقهتون نزدید، بذارید این فتوای روشن باشه. من شما را حاکمانه و قاضیانه خلق کردم، که اگر یه وقتی غفلت کردید خودتون رو سرزنش میکنید، قاضی از خودتون، فقیه از خودتون، شما خود کفایی، خودتون رو هدر ندید. قسم یاد کرده و نفس لوامه، خب این کم نعمته، این کم فضیلته، اینی که میگن هیچ معمایی بالاتر از انسان نیست، وجود تو معمایی است حافظ، برون است و برون است این فساله، این انسان دیگه. خب ما حالا هر چه کم آوردیم میگه مال ماست. خب بالاخره مال ماست که درسته ما داریم، اما کی به ما داد؟ یک حجت است یا نه؟ دو او به ما داد، حجت ما هم هست، علیه ما هم احتجاج میکند. خب چیه که ما نمیدونیم؟ اون مشکلات و پیچیده ها را بلد نمیدونیم، ولی خب باید یاد بگیریم. ولی مشکلات ما نه شبهه ابن کمون است که فیلسوف حل کنه، نه مشکل ترتب است که اصولی حل کنه. مشکل ما همین الفبای دینه، همین اخلاقیات دیگه. الان مشکل جامعه ما چیه؟ این 7-8 میلیون پرونده که رو دستگاه قضایی است، رو میز قضایی است، برای اینکه نمیتونن شبهه ابن کمونه رو حل کنن، یا نمیتونن شبهه ترتب رو حل کنن، یا نمیتونن شک مقتضی چی. اینه تو همین الفبای دینی دیگه. یکی تجاوز کرده، یکی خلاف گفته، یکی دروغ گفته، یکی چه که بیمحل کشیده، یکی تخلیه نکرده، یکی گران فروشی کرده، یکی کم فروشی کرده. اینا الفبای دینی دیگه. همه اینها رو ما میدونیم. یک، اگر بد کردیم این قاضی در درون ما رو سرزنش میکنه. دو، ما نه حرف اون فقیه رو گوش میدیم نه حرف این قاضی رو. سه، وضع ما به این صورت در میاد. چهار، خب پس بنابراین جمهوریت رو هم دین آورده، اسلام آورده، نه که جمهوریت رو مردم آورده باشند. در سوره مبارکه اعراف این بخش هست که ملاحظه فرمودید، قبلا مبسوطا بحث شد. در سوره مبارکه هود یه تعبیری دارد که از مقدس، یعنی مقدس‌ترین تعبیرات قرآن کریم است، و به دست همین استکبار جز منحوس‌ترین واژه ها در آمده. اون کلمه استعمار است. از کلمات بسیار مقدس قرآنی کلمه استعمار. وقتی به دست استکبار رسید جز منحوس‌ترین و پلیدترین واژه شد. بیان ذالک این است که ذات اقدس اله درباره همین قوم ثمود از زبان قوم حضرت صالح سلام الله علیه نقل میکند. خدا شما را استعمار کرد. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. استعمار قرآنی عبارت از این است که ذات اقدس اله زمان و زمین را خلق کرد، آماده کرد، همه مواد اولیه را آفرید، انسان را با همه امکانات علمی و عملی آفری. فرمود کل زمان و زمین را من برای شما مسخر کردم. چیزی نیست که شما بخواید از او بهره بگیرید، او تحاشی کنند. سخر لکم ما فی السماوات و الارض. اگر هنر داشتید رفتید کره مریخ، اونجا مسخر شماست، اونجا میتونید باغ و راغ درست کنید. اگر نشد چیزی دیگه استفاده کنید، از خاکش بهره بگیرید. هر چه دارد در اختیار شماست. اگر ندارد که خب نداره. اگر در اونجا آب نیست، اگر در اونجا مثلا مواد دیگر نیست، خب نیست. ولی هر چه دارد میتوانید ازش استفاده کنید. چیزی در آسمان و زمین نیست که برای شما مسخر نباشد. خب پس این مجموعه سفره الهی است. خدا خلق کرد، به انسانم هوش و توانایی علمی و عملی داد. بعد فهمود من به جد این الف و سین و تا همون اون تأکید رو میرسوند. فهمود من به جد استعمار میکنم، یعنی از شما طلب میکنم که نظام رو آباد کنید و آقای خود باشید، نه بیراه برید نه راه کسی رو بندید. خب از این زیباتر چیه؟ همش رایگانه دیگه. انسان رایگان آفرید، آسمان رایگان آفرید، زمین رایگان آفرید، نعم فراوان آسمان و زمین رایگان آفرید. همه را هم نرم کرد، سخره کرد، مسخر کرد، آماده کرد. به ما فرمود بسم الله بهره بگیر، نه بی راه برو نه راه کسی رو بند، آقای خود باش. این معنی استعمار قرآنی است. در سوره مبارکه هود مبسوطاً بحثش گذشت، آیه 61 این بود که و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. خدا استعمار کرده، یعنی به شدت خواسته که شما زمین را آباد کنید. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. این واژه مقدس وحیانی پربرکت را استکبار آمده به صورت نحس در آورده. استعمار استکباری این است که کشور مال شما، آب مال شما، خاک مال شما، معدن نفت و گاز و مس و سه همه چی مال شما، نیروی انسانی مال شما، عقل و هوش و درایت شما، شما برای ما کار کنید. این معنی استعمار. بشید برده ما، بشید جاندار منطقه. این استعمار، استعمار که جزء پلیدترین واژه های سیاسی اجتماعی اثر است، به این صورت در آمده. یعنی همه نعمت ها مال خود شما، خود شما هم که مال شما، ولی همه ما برده ما باشید، شما برده ما باشید، برای ما کار کنید. قبلا این طور بود دیگه، تو جنگ جهانی اول اینطور بود، تو جنگ جهانی دوم اینطور بود، تو کوتاه لنگری به سرشت مردا اینطور بود. اما وقتی روحانیت شد و مسجد حسینی شد و مراجع شد و امام راحل شد و شهدا شد و حسین حسین شد و کربلا کربلا شد، اونا ناچار شدن دومشون رو جمع بکنن برن. این برکت همین دین دیگه. وقت خود کشور داره استعمار میکنه، استعمار الهی رو داره گوش میده. یعنی ذات اقدس الله فرمود کشورتون رو آباد کنید، آقای خودتون باشید، ایران بگن چشم. بقیم شیطان دشمن است دیگه. فرمود شیطان و آدم و حوا اهبتو الالعرض، بلکه بعض کن بعض هم الان همین طور است. فرمود یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، مکرر فرمود این شیطان عدو لکم فاتخذوه عدو لکم. بعض جا شیاطین انسان، بعض شیاطین جن، بعض شیطان بزرگن، بعض شیطان میانی یا کوچکن. همون فاتخذوه عدو با دیگه، این دشمن شماست. هم دشمن جنی داریم، هم دشمن انسی داریم. فرمود شیاطین انس و جن دیگه. خب پس بنابراین این استعماری که وجود مبارک صالح آورده به قرآن کریم در سوره هود از او با جلال و عظمت نقل کرد، از مقدس‌ترین واژه های قرآنی است که کل نظام سفره الهی است. بشر از این سفره استفاده کند، نه بیراه بره نه راه کسی رو بنده، آقای خود باشه. اما همین رو آوردن تبدیل کردن به صورت نحس. وجود مبارک صالح سلام الله علیه دستور مبارک خود اونطوری که ذات اقدس اله قصهشون رو شروع کرده از آیه 61 به بعد و اله سمود اخوام ساله ها این فرماشات رو گفته. بعد وقتی فرمود این فرماشات فرمود، اونا گفتن یا ساله قد کنت فینا مرجوبا قبل حاضر، تو امید آینده ما بودی، ما به درایتت، مدیریتت، به عقل و هوشت دل بسته بودی، چرا از روش گذشتگان ما ما رو نهی میکنی؟ معلوم میشه این معنای این که فرود ما ارسلنا من اسم الله به لسان قومهی، یعنی کسی که سالیان متمادی اونجا امتحان بده، نه تنها هم زبان اون باشه، برو از جای دیگه آمده باشه. وقتی از جای دیگه آمده باشه یادم قبلش سابقش نداره که. اما این که گفته لقد لبستو فیکم عمرم من قبلهی، یک این که صالح سلام الله علیه مورد اعتماد مردم بود، گفت لقد کنت مرجو و قبل هازاد، این امین امین امینی که همه انبیا گفتن سه، یعنی از این به بعد امینی. و از این بعد منش نیست از این بعد امینیم که، اونا که اصل رسالت قبول نداشتن تا بگن شما در رسالت امینید، که این چه فرمایشیست؟ اینا بگن اینی رسولون امین، اونا در امانتش اشکال نکردن که شما در رسالت کم و زیاد نمی کنی، که در رسالتش اشکال داشتن. بنابراین این که می‌فرماید رسول امینم، یعنی ما در امور عادی امین بودیم، چه رسد به کلام الهی. این امانت مال همه انبیاست و امتحان خوب دارم. یعنی جمهوریت را همه انبیا بردن، عقل را ذات اقدس اله داد. مشکل ما این است که ما هر جا که عقل، اگر قیاس و خیال و گمان و وهم باشد که حجت نیست، اگر علم، علم یعنی علم واقعا برهان باشد، عقل باشد، علم باشد، این عطای الهی است. مگر میشه یک کسی برای در یه باری مطلبی برهان عقلی اقامه بکنه و در برابر او مخالفت بکنه و به جهنم نره؟ خب چرا جهنم میره؟ و این حجت شرعی است دیگر. مگر میشه یک کسی یه چیزی رو بفهمه، حالا خواه در زیر دریا بود، در زیر دریا سازی، خواه در اون فزینه سپر پیمایی نمیدونم مریخ روی امثال زاله، چه آسمان بره چه زمین، چه زمین بره چه دریا و چه صحرا، و لذیف السماء اله و نفل عرض اله، میتونه بگه من این رو خودم کشف کردم نمیخوام مطابق این عمل بکنم؟ میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ هرگز نمیتونه بگه، جهنم میره. معلوم میشه این حجت شرعی است. اگه حجت شرعی نباشه کسی بر خلاف علم عمل بکنه که نباید تازیانه بخوره که. خدا داد، علم الانسان ما لم یلد، بارها به عرض رسید که مشکل ما این است که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. اون بیچاره همین حرف میزد، میگفت انما اوتی تو علا علم اندی، ما خودم زحمت کشتم پیدا کردم. موسی کلیم فرمود این نعمتی است خدا به تو داد، معلوم را خدا داد، عالم را خدا داد، علم را خدا داد، خود چی داری که در برابر خدا بیستی؟ اون چه در خارج است معلوم است که مخلوق خداست، تو همیشه مخلوق خدایی، علم هم که فیض خداست و علم انسان با لم یعلم. تو که روزی به دنیا آمدی و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از این علوم حصولی یه فطرتی خدا بهت داد، یه نفس لوامی خدا بهت داد، اونا که عطای الهی، تو چی داری بالاخره؟ بنابراین هیچ ممکن نیست کسی مطلبی برای او حل بشه الا اینکه حجتون شرعیه. اگه حجت شرعیست معلوم میشه از دین خدا کشف میکنندیه. این براهی را که وجود باره که صالح اقامه کرده، اونا در برابر این استادن، حرفایی که دستوری مبارکه شعرا هست، دستوری مبارکه اعراف هست، در همون سوره هم دستوری مبارکه هود هم هست، که اون چی که دستوری مبارکه هود هست دیگه لازم نیست بخونیم. در اینجا یعنی سوره مبارکه شعرا وقتی این بیانات نورانی رو وجود مبارکه صالح به سمود فرمود کذب از سمود المرسلین، تأنیث کذبت به مناسبت جماعت و امت است و ضمیرهای جمع مذکر سالم که بعداً برمیگردد برای اینکه اینها به عنوان قوم مطرحن. از قال لهم اخوهم، همون برادر قبیلگی اینها بودن دیگه، الا تتقون انی لکم رسول امین. اونا در باره امانت سخن نگفتن، خود در باره رسالت سخن گفتن. در باره رسالت فرمود که این عنصر رو گفت، سابقه من اینه، لاحقه من اینه، حرف منم اینه، فتقون لاتی اون. اونا بعد فرمود به این که شما الان غرق نعمتی، شما بعد از عاد آمدی، بعد از قوم عاد آمدی، سرزمینی رو ارث بردید و خودتون هم تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، یک ویلاهای کوهی و سنگ صخرایی داره درست میکنید، نه اینکه دامنه کوی خونه اتاقی که بسازید. تنهتون میدن جواره بیوتن فارهید، خردمندید و مرفه و آسایش طلبید. فرق شما هم با قوم عاد این است که اونا یه قدی استعلا طلب بودن، رو قله ها بالا میرفتن، رو قله های کوه قلعه می ساختن، شما اونجور نیستید که استعلا طلب باشید. از طرف خوی استکباری و درندگی اونها بیشتر از شما بود، بلکه به اونها خدا فرمود به اذا بتشتم بتشتم جبارین، شما اینجور نیستید، شما به خوشگذرانی سرگرمی برای لذتهای دامداری و لذتهای کشاورزی و باغداری وقت صرف میکنید، بتشتم بتشتم جبارین نیستید، ولی بالاخره سعی میکنید که در باغها خوشگذرانی کنید. ولی همیشه همینطور است، به شما مهلت میدن، اتو ترکون فی ما آهون آمینی، به شما مهلت میدن که سالیان متمازی بخورید و بیارامید، همین خطری شما رو تعقیب نمی کند، اتو ترکون فی ما آهون آمینی. این به صورت اجمال، همونطور که در جریان قصه عاد اول اجمال بود بعد تفصیل، اول متن بود بعد شرح، اینجا هم اول متن است بعد شرح. تو ترکو فی ما هاهونا آمنی، یعنی اینجا هاهونا یعنی چی؟ یعنی فرمود فی جنات یک و عیون دو، و زروع این سه و نخل این چهار. نخل خوب خور درخت خرما، بعد از جنات، بعد از باغ ذکرش لازم نبود. بالاخره یا مسئله باغ است یا مسئله کشاورزی یا مسئله جو و گندم و برنج و اینجور چیز هاست یا مسئله میوه است. فرمود هم جنات است هم زروع. این که بینید مساقات و مزارعه دو تا باب است، برای هم فرقی که بین باغداری و کشاورزی است. نخل از مهمترین میوه های مردم اون منطقه بود. برای اهمیتش این نخل را جداگانه در کنار باغ ذکر کرده. وقتی باغ باشد مهمترین باغ هم باغ خرماست، ولی نخل را جدا ذکر کرده برای اهمیت. و این شکوفهش لطیف است، لطافت تلق و شکوفه کنایه از آن است که میوه های خوبی عطا میکند که قابل هضم است، لطیف است و مانند آن. تلقها هزیم یعنی شکوفه های او لطیف است. از نظر ساختمانی و مهندسی هم و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، شما این کاخها را، این درخت، این سنگ های صخره کوه ها را می تراشید، اتاق های خوب و خانه های خوب درست می کنید. بله، اما از اونجا استخراج بکنن، نه اینکه کوه ها را بتراشن اونجا اتاق درست کنن. که الان شما این قلعه های مرتفعی که در کوه های شمال هست می بینید، اینجا اتاق های متعددی دارد. این اتاق متعدد را سنگ ها تراشیدن، یعنی این صخره های سما چون قوم و امثال قوم که کوه ندارد، یکی دو تپه دارد، این نمیگن کوه. اونجا کوه های مرتفع دارد مثل سلسله جبال البرز یا زاگرس، اونجا رو میگن کوه. و کوه های سنگی مرتفع فراوان دارد که اینا در حقیقت میخ زمینن. اونا در همون شمال هست، اینا کوه های سنگ های صخره بالای کوه را می تراشیدن به صورت کاخ در می آوردن. الان هست آثارش. خب این قدرت برای بشر فعلی هم که یا نیست یا کم است. و تنه طول مدل جبا، این که در سوره بارک فجر فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ناظر به همین توانایی مهندسی اونها بود. فرمود به تنه طول من الجبال بیوتن فارهین فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. این امر یا در مقابل نهی است یا در مقابل کار، یعنی این اغنیا مترفند، دیگران هم که تابع همین مترفان هستند، اینها مسرفند، افرادگرند، به حد لازم بسنده نمی کنند، تغیانگرند. اینا چه در مسائل جنات، چه در مسائل عیون، چه در مسائل نخ، چه در مسائل دیگه تغیانگری داشتن که قرآن کریم از اینها به تغیان یاد کرده است. اذن بعث اشقاها کذب از سمودو به تقواها، تقوای با تا و غین در قبال تقوای با تب و غافه. تقوای با تا و غین یعنی تغیانگری. کذب از سمودو به تقواها، این اسرافگری اینها همون تغیانگری اونهاست. هم تغیانگری داشتن در مسائل رفاهی، هم تغیانگری داشتن در مسائل مقابله کردن با وجود مبارک صالح. اینها مصرف بودند، دیگران هم تابع اینها بودند. یا منظور از این امر یعنی شأن باشد، یا امر در قبال نهی باشد. اسراف اینها هم اسراف محض بود. برخی ها هستند که خلط و عملن سالها و آخر سیئا، گاهی مصلحن گاهی مصرفن. اینها از سنخ خلط و عملن سالها و آخر سیئا نبودن، برای اینکه هم فساد اینها را به استراحه ذکر فرمود، هم صلاح را به استراحه از اینها نهی کرد، نفی کرد. فرمود به این که الذین یفسدون فی الارض، یک، ولا یصلحون، دو، پس از سنخ خلط و عملن ساله ها و آخر سیعان بودن میشه مصرف محض، میشه کذب و سمدو و تقوی ها. در چنین شرایطی اونها با وجود مبارک صالح این حرف زدن. نه دیگه، اینا که مطیع مصرفن نه، همینطور دیگه. مستقی تو بحثای غرب مثل نزدی سنون باره که اصحراب ماننده اون گذشت تو سنون فاتر هم بخواست خدا خواهد آمد که برخی از همین طبقه ضعیف که جز مستضعف دنبال روی مستکبرن، اینا در جهنم به خدای سبحان عرض میکنن که خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب، این مستکبران را دو برابر عذاب کن، چرا ما را با ایشون در یک جا عذاب میکنی؟ دو برابر عذاب بکن، برای اینکه اینا هم معصیت کردن هم ما را وادار کردن به گناه. ذات اقدس اله دستور میدهد، فرشته مأمور پاسخ بدهد، لکلین زیغ کن ولیکن لا تعلمون. شما عذابتون با عذاب مستکبران یکیست، اونا دو تا گناه کردن، شما هم دو تا گناه کردید. یک گناهتون این بود که اصل فساد رو مرتکب شدید، گناه دیگر این بود که با داشتن رهبران الهی اونا رو رها کردید، دنبال مستکبران رفتید. شما هم یک گناه نکردید که، همون لکلین زعفن ولیکن لا تعلمون. شما دو تا گناه کردید، عذاب شما دو برابره، اونا دو تا گناه کردن، عذاب شما دو برابره. یه مستضعف دنبال رو مثل مستکبر یک جا عذاب میبیند دیگر. خب فرمود به این که نه دیگه، جواب مستضعفان است. گفتن ربنا آتهم ضعفین من العذاب، همون نه لکلن دیعفن ولیکن لا تنمون. یعنی شما، یعنی هم برای شما که مستضعفید هم برای اونا. اینا گفتن ربنا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونها رو دو برابر بکن. خدا فرمود نه، عذاب شما هم دو برابر است، عذاب اونها هم دو برابر. فرق اون دیگه ذالک فضل الله، اون دیگه مصلحت الهی است. ذات اقدس اله گاهی در دنیا عذاب میکنه، اون دیگه برهان عقلی راه نداره. این از مسائلی است که واقع عقل را، عقل فقط میگه خدا میتواند عذاب بکند، یک. اینا استحقاق دارن، دو. اما خدا کی عذاب میکند، کی عذاب میکند، اینجا عقل اصلا راه نداره. اسرار عالم چیه، مصلحت چیه؟ گاهی میبینید همون بیان نورانی که از هست امیر سلام الله علیه نقل شده است که اگر شما دیدید من در فرون جبهه جنگ بعضی ها را عمدن نمی کشتم، با گز کنار شمشیر من رد می شدن، می دونستم که خدا به او فرزند صالح یا نتیجه صالح یا نبیره صالح یا ندیده صالح می دهد. عقبه هفتم یا هفتادم کمتر رو می بینیدم که فرزند هفتم این شخص یه انسان صالح می شه، او را از دم شمشیر نگودم. اینا واقعا جز اسراریست که عقل فقط امکانش رو میفهمد، اما خصوصیات اینه که چون امور جزئیست عقل راه ندارد. خب قالوا انما انت من المسحرین، بیادبی قوم ثمود نسبت وجود بارک از ساله این است که نه تنها تو مسحوری بلکه مسحری. این باب تفعیل که مبالغه و تشدید و کثرت نشون میده، یعنی چند بار سحر شدی، چند بار که سحر شدی دیگه حالا چیزی از عقلت معاذالله نمونده است. برخی ها مسحر را معنا کردن که یعنی همانند سایر بشر هستی، اون طور شاید درست نباشد، برای اینکه تعبیر بشر بودن و مثل ما هستی در آیه بعد آمده ما انت الا بشر و مثلنا. چرا جز مسحرانیم؟ برای اینکه حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، تو بشری هستی مثل ما، ما هم بشری هستیم مثل تو. اگه بر تو وحی نازل شد بر ما هم باید وحی نازل بشه، بر ما نازل نمیشه بر تو هم نازل نازل بشه. این خیال بود، اینا خیال میکردن بشر همین بدن است که یعکل و یمشی فی الاسواق. فرمود به این که اینا گفتن ما انت الا بشر مثلنا، برای اینکه ثابت بکنید که پیامبری معجزه بیار، فأتی به آیت این کنت من الصادقین، اگر راست میگی پیامبری معجزه بید. فرمود بسیار خوب، معجزه مطلب خوبی است. قال هذه ناقتون، این یک شتر ماده است. کلها شرب و لکم شرب و یوم معلوم، این آب این محل را باید تقسیم بکنید، یک روز مال او، یک روز هم سهم دامهای شما. شما کاری به این شتر نداشته باشید، آسیبی به اون نرسانید. حالا نحوه پیدایش و پرورش این ناقه چی بود در این گونه از آیات نیامده که اونا گفتن به این که از دل این سنگ مثلا ناقه بخواید در بیارید. تو بحث های قبل که در سوره مبارک اعراف به سوره هود گذشت، اونجا حساب روشن شد که معجزه هیچ پیامبری نه در گذشته سابقه دارد نه در آینده الا یوم القیامه و وسیله بشر عادی سابقه خواهد داشت. اگر یه پیامبری در یه عصر و مصری یه معجزه آورد، این معجزه یه امر الهی است، نه در گذشته دور بشری می توانست مستیم بیارد، نه الی یوم القیامه بشری مستیم میتونه بیاره. البته انبیا و اولیا میتونه مستیم بیاره، زیرا اگر یه بشر عادی در گذشته این کار را میکرد یا در آینده بتواند از سینه کوه یه شتری در استخراج بکند، معلوم میشود این علم است، راه فکری داره. اگر علم بود و راه فکری داشت و یک کسی مدعی نبوت بود و این راه بود، میگفتن تو این علم رو داشتی، تو این درس خوندی یا این فکر داشتی، دیاران نداشتن. محال یعنی محال. تنها قرآن نیست که هیچ کس مثل اون میتونه بیاره. عصای موسی این چینه است، راه عیسی این چینه است، راه نوح این چینه است، همه انبیا هر معجزه‌ای که آوردن نه در اون عصر کسی میتوانست مستین بیارد، نه در اعصار گذشته کسی توانه چنین چیزی داشته بود، نه الی یوم القیامه کسی میتونه کار هسته هود رو با کار هسته هود رو بکنه یا کار هسته صالح رو بکنه یا کار هسته ابراهیم بکنه. هیچ ممکن نیست که معجزه را یه بشر عادی بتونه بیاره، وگر نمیشه علم. خب این ناقه به هر وسیله بود که حالا قرآن کریم در این بخشا به صورت تفصیل اونا را ذکر نمی کند، شده معجزه. فرمود آب یک روز نوبت این آب، این آب محل یک روز نوبت اوست، حالا همش می خوره در برابر این آب فراوان، شیر فراوانی هم بده، اونا دیگه جزئیات کار است. شما دست به این شطور نزنید، کاری به این شطور نداشته باشید. اونا برای اینکه هر روز آب داشته باشن، آبشون رو کسی مصرف نکنه، دست دادن یا برای آب بود یا واقعا خواستن معجزه وجود باره که صالح را از بادر بیاورن به پی بکنن. فلا تمسوها به سوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. این عظیمین وصف یوم است. اگر یوم به عظمت وصف شد، معلومشون عذاب خیلی است. به قدری اون عذاب عظیم است که یوم را عظیم کرده، ظرف را عظیم کرده. اگر فرمود عذاب و یوم عظیمون، این نشان است که اون عذاب عظیم است. اما وقتی فرمود عذاب و یوم عظیمون، معلوم می شود که اون عذاب به قدری عظیم است که این یوم را هم عظیم کرده. لذا عظیمون خوندن که هست بهتر از عظیمون است که در قرآن نیست. فاغروها، این اغر را تو هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود انما یجمع القوم الرضا و السخط، برای اینکه اگر چون که یک نفر اغر کرده است، عده تصمیم گرفتن تصمیم کردن، یکیسی اجرا کرده است، در سوره مبارک فجر دارد به اینکه اون کسی که عقل کرده است یک نفر بود. کذبت آیه 11 و بعد سوره فجر سوره شمس این است، کذبت ثمودو به تقواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله که منصوب به تحذیر است، یعنی بعدو انفسکم ناقت الله، از این فاصله بگیرید به سوقیاها. فکذبوه که جمع است، فاقروها که جمع است، با اینکه از این بعث اشقاها یه نفر هست، لذا چون فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها، اونجا از این بعث اشقاها یک نفر در آیات دیگه هم دارد که فتعاتوا صاحبهم فاقر، یعنی مسئول اجرا یه نفر بود که اقر کرده است، اما چون دیگران تصویب کردن، مشورت کردن، رأی دادن و امضا کردن، قرآن کریم این فعل را به همه اونها اسناد داده است. در سوره مبارکه اسراء نگذشت که این یک آیه حسی بود، جعل سمود سمود آیتن مبصره، یعنی این یک این مبصر بود، خیلی شفاف و روشن و بینا بود، یه معجزه روشنی بود، یه معجزه حسی بود، نظیر برخی از معجزات نبود که از قبیل اخیل شد. در سوره مبارکه قمر دارد که منبعهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر، آیه 29 سوره قمر است که فنادوا صاحبهم فتعاطا فاقر، یعنی قوم ثمود اون مسئول اجرا را خوندند و تصویب کردند و بو ابلاغ کردند و اونم این ناقه را پی کرده، فتعاطا فاقر. خب در این بخش ذات اقدس الله فرمود فاقروها فاصبحوا نادمین، این ندم ندمان توبه نیست، درست است که کفا به ندمه توبتن، اما ندامت یه وقت است که انسان پشیمان میشه که چرا این کار کرده، یه وقتی نادم است که الان عذاب میاد ما چه کنیم. این ندم و ندامت برای خوف از عذاب است، نه برای پشیزشتی کارهای قبل. تو سوره مبارکه نساء قبلا گذاشت که توبه محدوده ای دارد، آیه 17 سوره نساء این بود، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، آیه 18 دارد که ولیست توبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، حالا خطر رسیده بگه من توبه کردم. بنابراین این ندم یا توبه نیست، یا اگر توبه بود توبه دیر هنگامه. این اصبح و نادمین عهد الوجهین است، یا پشیمانن برای اینکه الان خطر داره میاد، یا نه پشیمانیشون دیر هنگام است ازا اثر نکرده، فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیه ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. الحمد لله رب العالمین.